روز 27 ماه رجب روز مبعث پیغمبر اکرم است در 13 سال قبل از هجرت پیامبر. این روز روز بسیار عظیمی است، از اعظم اعیاد جهان اسلامه، به لحاظهای مختلف هم عظمت این روز قابل توجه و دقت. من یه اشاره های کوچکی میکنم، یکی به خاطر عظمت وجود خود رسول الله، عظیمترین مخلوق تاریخ آفرینش پیغمبر اکرم. در روز 27 ماه رجب روزی است که این گوهر مکنون و این در مکنون رو خدای متعال آشکارش کرد و مأمور به اعلام رسالت کرد. خب عظمت خود رسول الله، مقامات باطنی پیامبر، تقدم او در آفرینش بر همه موجودات جهان خلقت، آفرینش نوری اون بزرگوار و نقش ویژه اون بزرگوار در تحول عظیمی که در بعثتش در جهان رخ داد. دنیای اون روز دنیای عجیبیه، شما مراجعه کنید عزیزان خطبه های نهج البلاغه رو، امیرالمؤمنین مکرر در جاهای مختلف تصویر جامعه جاهلیت رو ارائه کردن در بیاناتشون و فرمودن دنیا در چنین شرایطی بود وقتی که پیامبر آمد. شما اون عبارات امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه بخونید، اون وقت میبینید که چه اتفاق عظیمی بود. دنیا در آستانه نابودی مطلق قرار گرفته بود، با ضلالت و ظلمت و ظلم و جهالت و فساد و فحشا و آلودگی و انحراف و شرک و بت‌پرستی و کفر و الحادی که دنیا رو گرفته بود، فساد جهانی جهان رو در آستانه نابودی قرار داده بود و ظهور پیغمبر اکرم چه تحول عظیمی در جهان ایجاد کرد و چه حادثه بزرگی. عصر متوحش، عصر سرشار از فساد و ظلم و بیداد رو چگونه دگرگون کرد، چگونه روح انسانیت، محبت، صفا، صلح، عدالت، دوستی رو و معنویت و خدا پرستی رو و یکتا پرستی رو حاکم کرد بر جهان. و به لحاظ دیگری که حالا این لحاظ رو دیگه اهل معرفت درک میکنن، ظهور پیامبر اکرم بابی از مراتب سلوک الالله رو و بابی از ابواب معارف و معرفت الله رو به روی بشر گشود که تا قبل از ظهور پیامبر خاتم این در و این درها به روی بشر مسدود بود. یعنی هیچ یک از انبیای گذشته به اون مرتبه در واقع راه نیافته بودند که راه ببرند دیگران رو با خودشون. به قله ای پیامبر رسیده بود که هیچ پیامبری نرسید، ولذا درهایی رو از معرفت الله و سلوک الالله به روی بشر گشود بعثت پیامبر که تا اون روز مسدود بود به روی بشر. و عظمت این حادثه از این منظر بسیار عظیم، بسیار عظیم. در برابر این پدیده بسیار درخشان بشر به گونه های مختلفی موضع گرفت. بسیاری شمشیر کشیدند و به دشمنی پیامبر برخواستند، جنگیدند و بالاخره در رویارویی با پیامبر سرانجام شکست خوردند و از پادر آمدند، پیامبر مسلمان شد. یه گروه اینها بودند، کافران. یه عده منافقانی بودند که به ظاهر تظاهر به پذیرش مکتب رسول الله کردند اما در باطن ذره ای اعتقاد نداشتند و فقط به دلیل اغراض نفسانی خودشون این تظاهر رو می کردن و در جمعهای خودشون مخفیانه اعلام می کردن که ما ذره ای ایمان نداریم به پیامبر. گروه سوم آدم هایی که نه ایمان آورده بودند اما آدم های ضعیف و نفسی بودند، کارهای خوب می کردن اما سیئاتی هم داشتن. نامه عمل اونها به تعبیر قرآن خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، مخلوط بود از اعمال صالح و از کارهای سیئه و زشت. خب این گروه به دلیل ایمانشون این امید هست که خدای متعال اونها رو مورد مغفرت قرار بده و از عذاب خودشون ها رو در واقع معاف بکنه و در فردای قیامت انشاءالله مشمول رحمت الهی و بهشت الهی بشه. گروه چهارمی که ایمان آوردند و اهل عمل صالح بودند، اهل پرهیز از بدی ها و زشت، مؤمنان صالح، مؤمنانی که عامل به صالحات بودند، خب اینا طبیعتا مرتبه بالاتری داشتن نسبت به سه گروه قبلی. اینها رو خدای متعال وعده داد که این کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن، اینها بهشت های عدنی براشون پیش بینی شده، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، در قیامت مشمول عنایات و الطاف و رحمت و مغفرت خدای متعال قرار خواهند داشت. گروه پنجمی در برابر پدیده بعثت مشاهده میشن که علاوه بر ایمان و عمل صالح اهل اخلاق حسنه هستن، یعنی اون روح بعثت رو که پیغمبر فرمود بو استله و تمم مکارم الاخلاق، اون روح بعثت رو هم گرفتن، اون خلقیات پاک پیامبر رو هم در وجود خودشون مستولی کردن علاوه بر اعمال صالحی که انجام میدن، تقوا و ورعی که در عمل داشتن. خب اینها طبیعتاً بندگان مقرب خدای متعالند و در پیشگاه خدا منزلت بسیار بالایی دارند. و اما ششمین گروه که برجسته ترین هستند اما کمترین تعداد، مؤمنان صالح و صالح العمل و حسن الخلقی هستند که اهل سلوک، اهل مجاهدت و اهل وادی توحیدند، اهل ذکر و فکر و تهذیب نفس و خودسازی و سلوک الالله هستند. طبیعتا اینها برجسته ترین از انسانها هستند در برابر پدیده بعثت. اینها کسانی هستند که مورد قبول پروردگارند، کسانی هستند که خدای متعال قبل از مرگ ظاهری، قبل از فوتشون در همین دنیا حجاب ها رو از برابر دیده دلشون کنار میزنه و توفیق دیدار جمال الهی رو قبل از فوت نصیبشون میکنه در همین عالم. اینها همون کسانی هستند که ملحق به پیغمبر و اهل بیت اسمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند و فردای قیامت هم به تعبیر قرآن فی مقعد صدقن عند ملیک المقتدر، به مرتبه عند اللهی نائلن فردای قیامت و در قرب حضرت حق در جوار انبیاء و اولیاء در واقع جایگاه خواهند.